بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و خیلی متشکرم که این هفته هم بنا دارید تا انتها بیننده برنامه گلبرگ باشید و ما هم طبق وعده‌ای که با شما داریم این پنج شنبه هم خدمت شما عزیزان حاضر شدیم تا سلامی دوباره عرض کنیم و در خدمتتون باشیم با برنامه زنده گلبرگ از شبکه 3 سیما شبکه جوان. و امروز هم در کنار بنده کارشناس ارجمند این برنامه نشستن، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنگاد. سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم سلام عرض میکنم و امیدوارم انشالله امروز هم بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم و خدمتگزار باشیم.
خیلی متشکرم از شما حاجی عزیز و ما هم در خدمت شما هستیم. همراهی میکنیم با تلاوت صفحه 515 از کلام الله مجید.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله
اللهم صل على محمد وعلى محمد
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان. ما طبق وعده‌ای که به شما دادیم به هر هفته تا زمانی که داریم در موضوع رفع غرایز در زندگی زناشویی با شما صحبت می‌کنیم بناست این کار رو ادامه بدیم. این هفته هم دو تا کتاب رو آماده کردیم که به شما معرفی بکنیم. شاید تفاوت دو کتابی که این هفته معرفی می‌کنیم با کتاب‌هایی که در هفته‌های گذشته خدمتتون معرفی کردیم این بوده که هفته‌های گذشته یک کتاب از نویسندگان خارجی و یک کتاب از نویسندگان داخلی معرفی می‌کردیم، اما این هفته هر دو کتاب نه تنها از نویسندگان داخلی هست بلکه از یک نویسنده هست. دو تا کتاب هست که به حضور شما عرض شود که جداگانه برای بالا با عنوان دانستنی‌های جنسی مردان و دانستنی‌های جنسی زنان تألیف آقای محمد رضا دژکام هست و هر دو این کتاب‌ها هم از انتشارات منشأ دانش هستند. حاج دهنوی اگه صلاح می‌دونید مختصری راجع به این دو کتاب توضیح بدید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. کتاب هر دو تا کتاب جانوای دژکام کار خوبی هستند. اون دانستنی‌های جنسی زنان مشتمل بر 11 فصل هست که مطالب خوبی رو در این کتاب ایشون آوردن. بحثی دارن تحت عنوان بیولوژی زن، یعنی همون ویژگی‌های جسمانی خانم‌ها که آشناییش برای آقایون خیلی مهمه، در این اصل اهمیت ویژه داره، و بحثی هم دارن مراحل یک ارتباط مطلوب و خوب، و یه مطالبی هم راجع به نقش هورمون‌ها در ارتباط غریزی دارن که ما قبلا اشاره‌ای هم کردیم بهش. کتاب خوبیه. کتاب دومم که دانستنی‌های جنسی مردان هست همین مباحث رو داره، یعنی این محوری که عرض کردم داره، ولی برای آقایون افزونه بر این یه محوری باز کردن، کژکاری‌های جنسی مردان و راه‌های درمان. یه بحثی دارن نابهنجاری‌های جنسی مردان و راه‌های درمان، و یه بحث هم دارن اختلالات جنسی، که هر دو کتاب کتاب‌های خوب و قابل استفاده است.
بله، خیلی متشکرم از شما. هفته گذشته به بینندگان عزیز رو قول دادیم که یک دیویدی هم که در واقع محتواش سخنرانی حضرت عالی هست رو معرفی بکنیم. این هفته حاج آقام زحمت کشیدن و یک نسخه از این دیویدی رو آوردن که ما این دیویدی رو همکاران بنده اگر نشون بدن به حضور شما عرض شود که عنوانش هست بررسی مسائل جنسی در زندگی زناشویی یا هنر عشق بازی. این دیویدی و بقیه سخنرانی های آقای دهنوی رو مؤسسه گنجینه معرفت آماده کرده. برای اینکه عزیزان بتونن به سادگی این دیویدی رو تهیه بکنن خدمتون عرض میکنم که حداقل این دو جا رو مطمئن هستیم که این سیدی پیدا میشه، چون از ما خواهند پرسید که از کجا میتونیم تهیه کنیم این سیدی رو. فعلا قطعا توی فروشگاه گنجینه معرفت در تهران پاساژ مهستان که عزیزانی که برحال آشنایی دارن با بازار سیدی آشنا هستن با این پاساژ میتونن تهیه بکنن. در قوم مقدس هم از پاساژ قدس میتونن عزیزان این دیویدی رو تهیه بکنن. حاج آقا اگه یه توضیحی هم در مورد این دیویدی من فکر کنم محتواش روشن‌تر میشه.
بله، قبلا عرض کرده بودم در هفته اولی که این موضوع رو ما شروع کردیم عرض کردم که در یه جمع خصوصی تری که خانم‌ها و آقایان جوان یعنی زوجای جوان بودن ما همین بحث مباحث غریزی رو مطرح کردیم. خب یه مقداری فراتر از حد رسانه، چون دست و بالمون بازتر بوده.
بله،
در حقیقت اون محدودیتایی که حالا در رسانه دست و بال ما رو می‌بنده اونجا نبوده، لذا مباحث بازتر و راحت‌تر مطرح شده. البته این قسمتی از مباحث غریزی هست توی این دیویدی که حدود 2 ساعت هست و ما بنا داریم ایشالله به امید خدا بحث خودمون رو ادامه بدیم. این یکی دو هفته آینده که دیگه بحث ما تمام میشه توی مباحث غریزی در رسانه و برنامه گلبرگ تمام میشه، بعد بیاییم ببینیم چه مطالبی رو ما نگفتیم در تلویزیون که نمیتونستیم، یعنی در حقیقت بگیم، که خیلی هم هست، یعنی مطالبی که ما نمیتونیم بگیم و نگفتیم زیاده، بعد بنا شده هماهنگی بکنیم. ایشالله شاید در فروردین ماه با جلسه دومی تشکیل بشه، اون مباحث ناگفته ها در حقیقت گفته بشه. به همین شکل انشالله قسمت دومش در تحت عنوان یک دیویدی دیگه ایشالله آماده بشه و اون موقع اطلاع رسانی کنیم، ولی فعلا قسمت اولش موجوده در همین مؤسسه گنجینه معرفت که حضرت عالی فرمودید.
خیلی متشکرم. خیلی عزیزان بعد از اینکه در واقع این معرفی ها صورت میگیره برای ما پیام میزنن، تعداد خیلی زیادی پیامک داریم که اگه میشه یه بار دیگه کتابا رو معرفی کنید، یه بار دیگه بگید این رو از کجا میتونیم تهیه کنیم. حالا اون لحظه ممکنه مثلا صدای گیرنده کم بوده یا به هر دلیل متوجه نشدن یا فرصت نکردن یادداشت کنن. این اطمینان خاطر من به شما بدم که به سادگی شما میتونید با مراجعه به سایت شبکه سه سیم با آدرس www.tv3.ir از مجموعه کتاب‌هایی که معرفی شده است اونجا مطلع بشید. حتی اطلاعات جزئی تری هم شاید بر روی سایت ما بتونیم بگذاریم اگر لازم باشه و ضرورت ایجاب بکنه. و اینکه در شبکه پیام‌نامه یا تلتکس هم بارها عرض کردم که این موضوع اطلاع رسانی خواهد شد در روزهای خاصی در هفته. در خدمت شما هستیم، یه مکس کوتاه میکنیم، باز میگردیم و سوالات برنامه رو آغاز میکنیم. خب به حضور شما عرض کنم که برای اینکه باز اطلاعات بیشتری در اختیارتون باشه و عزیزانمون و بینندگانی که خیلی دوستشون داریم به سختی نیفتن برای پیدا کردن اطلاعات، من یک اطلاع دیگرم خدمتتون عرض بکنم و اون اینکه خلاصه متن گفتگوی ما همونجور که بارها عرض کردم روزهای یک شنبه و چهارشنبه بر روی شبکه پیام نما یا همون تلتکس گذاشته میشه صفحه 785 و کتاب‌ها که عرض کردم خدمتتون که این اختصاص به روزهای خاصی از هفته نداره و هر روز شما میتونید مراجعه بفرمایید، صفحه 794 هست. صفحه 794 از شبکه پیام نما کتاب‌هایی که در برنامه گلبرگ معرفی میشه رو یک جا مجتمع خدمتتون معرفی میکنن. اما هفته گذشته در پاسخ به سوالی که حاج آقای دهنوی داشتن پاسخ میدادن در موضوع این که اگر غسل بر زن و مرد واجب شده باشه اما انجام غسل ضرر جدی داشته باشه، توضیحاتی رو فرمودن. من یه سوال اونجا به ذهنم رسید، عرض کردم خدمت حاج آقا که حالا اگر بدونن که ضرر جدی داره باز هم باید اجازه بدن که وقت تنگ بشه یا هر لحظه‌ای که بخوان همون ابتدای وقت هم میتونن با تیمم که در واقع بدل از غسل خواهد بود اگر غسل ضرر داشته باشه به عباداتشون بپردازن. حاج آقا گفتن که پاسخ این پرسش رو موکول میکنن به این هفته. من خواهش میکنم حاج آقا در مورد این سوال برای ما توضیح بده.
بله چشم. جامعه فتاوای فقیهان ما اینه که اگر الان خانم یا آقا غسلی برایشون واجب شده و آب برای اونها ضرر داره، فرمودن اگر امید به بهبود دارن باید صبر کنن تا باز پایان وقت در همون تنگی وقت تیمم کنن، اما اگر نه امید به بهبودی ندارن، الان پزشکشون گفته و مطمئنن یقین دارن که این بیماری و مشکل از بین نمیره، میتونن همون موقع 4 ساعت قبل 5 ساعت قبلش تیمم بکنن و بعد عباداتی دارن. حالا رفتارهایی که نیازه
تا پایان وقت میفرمایید دیگه، یعنی اگر بهبودی تا پایان وقت در واقع حاصل نمیشه،
همینجوره تا پایان وقت بهبودی حاصل نمیشه، میدونن یقین دارن که بهبود پیدا نمیکنن تو اون زمانی که میخوان مثلا صبح نماز بخونن، اینجا اگر میدونن که بهبودی پیدا نمیکنن میتونن همون شبش تیمم کنن و عبادتی دارن، مثلا یه نافله‌ای دارن، قرآنی میخوان بخونن و عباداتی که حالا نیازه به این غسل داره میتونن انجام بدن، تیمم کنن همون موقع. وگرنه اگر امید به بهبودی تا پایان وقت دارن و صبر بکنن در همون آخرین لحظات همینطور که قبلا عرض کردم تیمم بکنن و بعد عبادت خودشون رو انجام بدن.
بله خیلی متشکرم. به حضور شما که هفته گذشته حاج دهنوی فرمودن که اگر لباس خاصی یا نوع آرایش خاصی رو مرد از خانمش طلب بکنه به گونه‌ای که این در جهت استمتاعات مرد باشه یا اینکه ترک اون باعث ایجاد نفرت در آقا بشه، فهمودن که بر خانم واجبه که در واقع در این موضوع هم تمکین بکنه. سوالاتی در همین موضوع به دست ما رسید، از جمله سوالی که خانمی از طریق سامانه تلفن گویای شبکه پرسیدن و اون اینکه شوهر من انتظار داره که همیشه با لباس باز و آرایش غلیظ باشم و این برام با وجود داشتن فرزند کوچک خسته کننده و وقت گیره، آیا در این صورت باز هم بر من واجبه؟
نه، ببینید وقتی ما توی بحث قبلی در اصل تمکین خانم عرض کرده بودیم که درسته که تمکین خاص واجب هست ولی استثناءاتی داره از جمله عسر و حرج، من یادم میاد قبلا اینو عرض کرده بودیم دیگه، که الان تمکین خاص بر خانم واجب هست، اگر مردش درخواست کنه واجبه که تمکین کنه، اما در 4 مورد عرض کرده بودم این وجوب برداشته میشه. یک موردش اسر و حرجه، یعنی سختی زیاد که آزار ببینه، در اون مورد این بود وجوب برداشته میشد. خب در اینجا به طریق اولا دیگه معلومه، اینجا تقاضای تمکین خاص نیست، تقاضای یک لباس خاص و آرایش خاص هست، چون اسر و حرج واقعا براشون داره. ببینید ملاک اینا ها، ببینن خانمای اسر قدرت، ببینید عزیزان برای اعمال عبادی و این واجباتی که ما داریم شرط قدرت مهمه. آیا قدرت داره الان خانم یا ندارن؟ خب میفهمن من کوچولی دارم، احتمالاً حالا من حدس میزنم شیرخواره ایم مثلا باید باشه، نوزادی هست، خب این نوزاد چقدر معونه داره، چقدر واقعا وقت میگیره. حالا در این حال همسر ایشون تقاضا دارن که خانم شما در همه لحظات باید لباس خاصی که من دوست دارم، حالا منظور لباس بازی هست و یه آرایش غلیظ، چون به تعبیر خودشون آرایش غلیظ هم از من میخواد. خب این طبیعی هستش که واقعا برای این خانم اسر و حرج داره. خیر، در اون حدی که در توانتون هست باعث سختی زیادی براتون نمیشه، واجب است. البته اونم باز قید زده بودن که اگر در جهت استمتاعات مرد باشد یا ترکش باعث نفرت مرد بشه، اگر اینجوری نباشه اینام نباشه که اصل وجوبش هم قطعی نیست، ولی اگر با اون شرایط وجوب پیدا کرده در حدی که در توانتون است. ولی من اجازه بدید جمال پناهی عزیز، حالا که شما این سوال مطرح فرمودید، این وظیفه خانم، ببینید سوال الان اینه و ما جواب دادیم، ولی حیف هم میاد حالا من یه نکته تربیتی در حقیقت، حالا دیگه این فقهی نیست، به برادران عزیزم آقایون، به همسر محترم این خانم و آقایونی که اینجور انتظاراتی از خانمشون دارن با اجازه جناب عالی عرض بکنم، و اون اینه، ببینید من به ایشون همسر محترمشون و همه آقایونی که این جور انتظاراتی از خانمشون دارن میگم آقایون، اعتدال خیلی چیز خوبیه، سعی کنید در جای جای زندگیتون معتدل باشید. چقدر تاکید شده در دین ما بر اعتدال، خیر الامور اوسطها، فهمیدن بهترین کارها حد وسطشه. میدونی چرا؟ چون وقتی شما اینجور انتظاری دارید، افزون بر این که آفاتی اصلا برای خانم شما داره، آسیب داره دیگه، این تحت فشار قرار میگیره، به هر حال طبعش آمادگی نداره، و بعد حالا این فشار باعث میشه خدای نخواست ممکنه یه جورایی نفرتی هم از شما پیدا بکنه، غیر از این که برای خانم شما آفت و آسیب داره، خب برای خود شما هم چیز خوبی نیست. چطور برای خود آقا؟ ببینید چون شما اعتدال رو رعایت نکردید و دائم از همسرتون لباس خاص و یک آرایش غلیظی رو میخواید، به مرور اشباع میشید. اشباع میشید یعنی چی؟ یعنی سیر میشید، و اشباع میدونید که نفرت میاره، اصلا یه چیز ثابت شده است. ما اصلی داریم در مباحث تربیتی و مباحث روانشناختی به نام اصل اشباع. اصلا اصل اشباع برای چیه؟ از اصل اشباع جام آرپنوی برای ایجاد نفرت استفاده میکنن، اصلا برای ایجاد نفرت. مثلا اگر کسی یه رفتار غلطی داره، مثلا شراب استفاده میکنه، خب مثلا ممکنه یک روز، یک بار در روز، دو بار در روز مثلا مصرف کنه الکل، اینو میگیرن به زور وادارش میکنن که سوم، چهارم، پنجم اینو دائم بهش شراب میدن، تا این به مرحله اشباع میرسه و نفرت پیدا میکنه از اون و دست برمیداره. ببینید چرا مثلا در یک روزی که یه روز برفی که یه دفعه مثلا در حقیقت کشور تعطیل میشه، ادارات مدارس اینا تعطیل میشه، روزنامه ای که چاپ شده از شب قبل آماده توزیع، اینو میان دو سومش رو خمیر میکنن، همه رو نمیدن توی اجتماع، برای اینکه به اشباع نرسه، اون نیازه باقی بمونه. لذا خواهش میکنم خودتون رو آقایون به اشباع نرسونید، حالت تشنگی خودتون رو حفظ کنید. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اینو دقت داشته باشید. لذا من توصیه‌ام اینه به آقایون، هفته ای دو بار به طور متعارف خوبه که خانم شما یک پوشش بازی و یک مثلا آرایش مناسبی داشته باشن. ببینید آراستگی عزیزان من همیشه باید باشه، خواهران و بزرگوارم و آقایون، ما قبلا راجع به این نظافت هفته قبل حرف زدیم، آراستگی همیشه باید باشه. آراستگی چیه؟ که آدم ژولیده نباشه، آلوده نباشه، خدای نخواسته دهانش یا بدنش رائحه نامطبوعی نداشته باشه، به هم ریخته نباشه. این همیشه باید باشه، حتی 5 دقیقه هم در زندگی نباید آدم ژولیده باشه، چه زن چه مرد فرقی نمیکنه. ولی آرایش نه، لازم نیست. فرق است بین آراستگی و آرایش. آراستگی همیشه، ولی آرایش من گمان میکنم 2 بار در هفته کافیه تا این چشمای شما پر نشه، حس زیباش ناختی مرد از طریق چشش ارضا میشه، این چشما سیر نشه، اون حالت تشنگی شما حفظ بمونه. این نکته رو آقایون توجه کنید.
چه که فرمودید، حالا در این سوالی که داریم پاسخ میدیم طلب و درخواست از جانب مرده، اما خیلی از آقایون در واقع حتی من دیدم برعکسش رو گله‌مند هستند. یعنی آقایی حتی مینالید و میگفت که اینقدر خانم من مثلا از لنزهای رنگی استفاده کرده که اصلا من فراموش کردم که ایشون اصلا و اصالتا رنگ چشمشون چه رنگیه. واقعا میگفت این رو. و بعضی از خانم‌ها میخوام عرض کنم که ابتدای صبح که پا میشن اولین موضوعی که بهش احتمام میبرزن همین موضوع تا آخر شب، و حتی گاهی این موجبات گله‌مندی آقایون رو هم فراهم کرده. این نکاتی که فرمودید توصیه به خانم‌ها هم هست دیگه، که بالاخره حالا نه به خاطر خواست مردشون که به خاطر خواست خودشون هم مراقب این نکته اشباع باشن و هر روز این کار رو انجام ندن. درسته؟
قطعاً. و حالا یه چیز دیگه این که شما فرمودید من به استارتی خورد تو ذهنم که عرض بکنم، ممنونم از شما، که اصلا خانم ببینید شما یکی از نکات که خیلی مهمه توی زندگی این هستش که رگ خواب ما همسرمونو به دست بیاریم، زائقه. این خیلی چیز مهمیه خانم ها بدونید، زائقه ها فرق میکنه ها. اصلا من واقعا الان مواردی دیدم که میگن آقا مرد میگه آقا من چندشم میشه وقتی خانمم آرایش شیمیایی میکنه، من چندشم میشه، من اینجوریم، من دوست دارم همسرم خودش باشه، اون زیبایی های طبیعیش رو ببینم. یکی نه با یه آرایش کمرنگی خیلی خوشش میاد، یکی هم ممکنه نه خیلی غلیظ، به گونه ای که اصلا خانمش چهرهش عوض میشه، یکی دیگه میشه. زائقه این خیلی مهمه. من خواهش میکنم این را هم زود به دست بیارید، خودتون ملاک نباشید، چون ما این زیبایی شما برای کیه؟ خب برای همسرتون هست. مهم اینه که او لذت ببره، او دلش نسبت به شما گرمتر بشه، محبتش به شما بیشتر بشه.
البته آقا بعضی خانم ها اینجا یه جمله میگن، میگن که من برای خودم این کار رو میکنم. یعنی این هم حالا چون حضرت علی فرمودید این جمله آخر رو عرض میکنم، به حال این نکته رو مد نظر داشته باشن که به حال این موضوع خیلی موضوع مهمیه، سرنوشت سازه در زندگیشون.
خب برای خودشون هم به هر حال ببینید، برای خودشون آیا به هر حال باید سبک سنگین کنن ببینن برکاتش و آفاتش آسیب داره نداره. اگر واقعا آسیب داشته باشه خیلی وقت هست ما از خودمون میگذریم برای دیگران. فداکاری ایثار یعنی چی؟ بنده یه چیزی میخوام ولی به خاطر همسرم میگذرم. اینا چیزاییه که به رغم میل باطنیمون ما خیلی وقتا از خواستهای خودمون میگذریم برای همسرمون که دوستش داریم و محبوب ما هست.
خیلی متشکرم از شما جو. از شما عزیزان بیننده متشکرم که ما همراه هستید. امروز نگفتم 20339 اولین بار دارم میگم، برای ما پیامک بزنید.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند اگر مرد به زن و زن به مرد نگاه محبت آمیز داشته باشد، خداوند به هر دوی آنها نظر رحمت خواهد کرد.
افتخار در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه سوال بعدی رو بخونم چند تا از پیام‌های شما رو می‌خونم. از 912 و 973 گفتن ممنون از این برنامه، شما اولین و تنها اشخاصی هستید که در این راه در رسانه ملی قدم برداشتید، برای شما آرزوی پیروزی و موفقیت دارم. هرچند این موضوع حالا شاید با کیفیت متفاوتی قبل از این هم شاید به اشاره شاید رقیق‌تر و شاید حالا نه با این نظم و این در واقع سیر در رسانه ملی مطرح شده، اما به هر حال از محبتی که دارید و حسن نظری که دارید سپاسگزاریم. از 914 و 240 سر رقم آخر 240 گفتن اگر برنامه همینطور ادامه داشته باشه میتونه بیشتر مشکلات خانواده ها رو حل کنه. کاظمی از مراغ این پیام رو فرستادن. از 913 و 920 گفتن که از این برنامه بسیار خوب تشکر میکنم، کاش قبلا بودید، ما اینقدر ضرر نمیکردیم، زندگیمون اینقدر پرآشوب نبود. به حضورتون که البته ما حدود 4 سال است که کمتر از 4 سال است که بیش از 3 سال و نیم است که با گلبرگ خدمتگزار عزیزان هستیم. به هر حال از 912 و 174 گفتن موضوع بس بسیار بسیار عالی و کاربردی است. اگر برنامه شما رو می‌دیدم اینقدر کتابای گرون قیمت غیر کاربردی رو نمی‌گرفتم. به هر حال هر کتابی هم البته خواندنش، اکثر کتاب‌ها خواندنش بی‌فایده نیست و عمدتاً کتاب‌ها نکاتی برای آموزش به ما داره. و باز هم البته تشکر می‌کنم از حسن ظنی که بیننده گرامی نسبت به خدمتگزار خودشون و خدمتگزاران خودشون در این برنامه دارن. موضوعی که راجبش صحبت کردیم، یعنی بحث آراستگی و آرایش و در واقع داشتن ظاهر زیبا و جذاب برای همسر، موضوع بسیار مهمی است. اما واقعیت اینه که این تنها موضوع و تنها مشکل نیست و مشکلات مهم دیگری گاهی در کنار این موضوع قرار میگیره. شاید این سوال مصداق خوبی باشه برای این توضیح بنده که از 913 و 3 شماره آخر 010 مطرح شده، که با اینکه خانمم خیلی به خودش میرسه و از لباسهای مناسب و آرایش خوب استفاده میکنه، اما هیچ گونه علاقه به ارتباط با اون ندارم، به خاطر اینکه همیشه منو تحقیر میکنه و به من زور میگه. چه توضیحی دارین حاج آقا به این موضوع؟
ببینید، درسته که همینطور که جناب عالی اشاره فرمودید، لباس مناسب و آرایش خوب از عوامل مؤثر در جذب مرده، ولی من معتقد هستم مؤثرتر از اون و اثرگذارتر از این لباس و آرایش، رفتار خوب و پسندیده و محبت، مهربانی و عطوفت زن هست. اون چیزی که مرد رو واقعا جذب میکنه بیشتر از اون مورد ظاهر، این مهربانی و عطوفته. اگر یک خانمی بهترین لباس ها رو بپوشن، بهترین آرایش ها رو داشته باشن، اصلا جذابیت های جسمانی، چون ما اینا رو خدا میدونه الان داریم، باش درگیر هستیم، زیبایی های خیلی عجیب، یعنی غیر عادی، خانم خیلی زیبا از نظر ظاهر و جذابیت های جسمانی، ولی این روح لطیفی نداره، یعنی عطوفت نسبت به مردش نداره. قلدری، قلچماقی، رفتارهای تحکم‌آمیز، کنف کردن، تحقیر کردن، همین که در سوال گفته بودن، توهین، میدونید رفتارهای چکشی که میکنه خانم با مردش، این باعث میشه که حتی اون جذابیت‌های جسمانی و حتی اون زیبایی که زن داره، حتی اینها هم به چشم نیاد. یک واقعیتیه. میدونید خانم های محترم چرا؟ چون زن از مرد دلبری میخواد. اینو بارها من عرض کردم. زن از مرد دلبری میخواد. زن از مرد دلیری نمیخواد. لذا اینو خیلی باید دقت کرد. ببینید خیلی دقت کنید خانم ها از رفتارهای چکشی خشن با مردتون. اون واقعا باعث سردی او میشه، بی تعارف، سرد مزاج میشه. و دیگه نمیتونه با شما ارتباط غریزی برقرار کنه، حالت نفرت در او ایجاد میشه. علت این که دین مقدس اسلام اومده کار رو بین زن و مرد، کارها رو تقسیم کرده، کارهای شاق مردانه رو به آقایون سپرده و کارهای ظریفه توی خونه و اینها رو به خانمها سپرده. اون که رسول بزرگوار اسلام وقتی تقسیم کار کردن بعد از ازدواج حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، که علی جان کارهای شاقی بیرون با شما و فاطمه جان کارهای ظریف خونه با شما، این به خاطر چیه؟ این به خاطر همینه که زن اون روح لطیفش از بین نره، لطافت روح و لطافت جسم او از بین نره. یا این که فرمودن اصلا ببینیم که مسئولیت خانواده رو خداوند و اسلام به مرد داده و مدیریت خونه رو به زن داده. من قبلا روایت خوندم، الرجل سید و اهلهی و المرأت و سیدت و بیتها، این که مرد مسئول خانواده و زن مدیر خونه است، اینم باز برای همینه. ولی این که زن نیفته دنبال یه سری کارهای مردانه شاق زمخت و چغری که اون لطافت روحش و جسمش رو از بین ببره. ببینید اینا همه به خاطر همین مسئله است. لذا ما گاهی توی مشاوره هامون حقیقتش به این نتیجه میرسیم خانم های محترم، که به بعضی از خانم ها توصیه کنیم که دست از کارشون بردارن بی تعارف. یعنی دیگه ما به این نتیجه میرسیم که خانم صلاح نیست شما ادامه بدید. شما اگر بخواید اینجوری ادامه بدید زندگیتون خراب میشه، چون کار شما کار مردانه ای هستش، اون لطافت روح و جسم شما رو گرفته و همسر شما از شما متنفر شده. یا اینکه حالا حداقل میگیم که خانم کارتون عوض کنید. حالا یه خانمی هست میخواد شاغل باشه، نیاز داره به هر دلیلی، خانم کارتون عوض کنید. یه جایی حتی توصیه میکنیم که نه آقا اصلا این کارم نمیشه عوض کرد، مجبورم من همین کارو. بخشی که هستید عوض کنید. جالبه، چون به هر حال یه کار ممکنه مسئولیت‌های مختلفی باشه برای خانم که یه قسمتایش کار خیلی مردانه نباشه. اگر واقعا یه خانم پرستار یا یه خانم پزشک که خانم هستن، روح لطیفی دارن، الان دارن به یک بیمار میرسن و این بیمار فوت میکنه، اگر این خانم متاثر نشه، این خانم پزشک و این خانم پرستار، ما نگران میشیم واقعا. در مواردی خب آدم یا گزارش میشنوه یا میبینیم که مثلا دارن به بیمار میرسن، بعد بیمار فوت میکنه، این خانم پزشک یا پرستاری که کنار این بیمار هستن خیلی ریلکس راحت میگن خب خانم آقایون خسته نباشید، بفهمید بریم چایی بخوریم. خیلی نگران کننده است. اگه میشه همچی چیزی؟ بابا یه آدم مرد، یه آدم، یک انسان رفت. درسته ممکنه یک پزشک پرستار بارها و بارها با این صحنه مواجه شده و این براش میگن آقا عادی برای ما شده. خب این اصلا خطرناکه، این خطرناکه، این نباید برای شما عادی بشه. زن روح لطیفی داره. لذا من خواهش میکنم دقت بفرمایید که کارهای مردانه، رفتارهای مردانه، همین که گفته بودم، تحقیر، توهین، اینا بدونید که نفرت ایجاد میکنه، محبت مرد شما نسبت به شما از بین خواهد رفت.
باشه، حالا یه نکته هم که شاید خانم‌ها بتونن بهش توجه بکنن این است که شاید به هر دلیل بنا به ضرورت جامعه یا ضرورت‌های دیگری که در زندگی شخصی ممکنه حتی وجود داشته باشه، خانم‌ها مسئولیتایی داشته باشن که اون مسئولیت‌ها رفتار مردانه‌ای رو بطلبه و روحیات رو مردانه بکنه. مسئولیتی بپذیرن، مدیر ارشدی باشن و به هر حال خود اینها به هر حال در روحیه آدم اثر می‌گذاره. خود توجه به این نکته که در چارچوب خانواده رفتار زنانه از خودشون نشون بدن، حتی اگر لازم باشه رفتار جدیتری رو در خارج از خانواده داشته باشن، خود همین شاید به حال بتونه کمک بکنه که در این حال که ممکنه اقتضاعات بیرونی اقتضاعات مردانه باشد، حالا اگر این تعبیر اساسا تعبیر درستی باشه، چون حالا ممکنه رو همین عرض بنده هم بینندگان زیادی باشن که خورده بگیرن، اما به هر حال ما با عرف معمول اگر بخوایم صحبت بکنیم، فرض بفرمایید که در یک فضایی که لازم باشد رفتار مردانه ای از خودشون بروز بدن، لازم نیست که اینو به داخل خانه بکشونن. یعنی میخوام عرض کنم یه نکته خیلی مهم شاید همین باشه.
بله قطعا. ببینید، حالا عرض کردم اصل اینه که زن کار مردانه نکنه، این چیزی بس. که اسلام گفته و اصلا، نه اسلام هم نمیگفت، تکوین زن، اصلا وجود زن، اصلا ساختار وجودی زن داد میزنه اون مناسب کارهای مردانه نیست. ولی حالا به هر دلیلی، به ضرورت هم که حضرت علی اشاره فرمودید، بله خیلی عالی و خوبه مدیریت. ببینید، مدیریت کردن که میاد خونه، حالا دیگه مادر باشه، همسر باشه، خانمی که روح لطیفش از بین میره نمیتونه مادر خوبی برای بچه‌اش باشه و نمیتونه همسر خوبی برای شوهرش باشه. این قضیه جمال‌پناهی. برعکسش هم هست. الان شما ببینید آقا توی جامعه کار مردونه است، یه باید اقتدار داشته باشه، حتی یه جایی باید ممکنه لازم باشه تشر هم بزنه، جدی باشه، به هر حال کارهای زمخت و چغر. خب حالا اومده خونه، خب تو خونه دیگه نباید اونجوری باشه. ببینید
جای مهربانی است اینجا.
آره دیگه، اینجا جای مهربانی است، اینجا دیگه جای نیمکره چپه، که من چقدر راجع به این دوتا نیمکره راست و چپه مغز آقایون حرف زدم. ببینید باید مدیریت کنه. یه آدم نظامی مثلا، خب کارش نظامیه، حالا بیاد تو خونه، خونه رو بکنه پادگان، داد فریاد انتظار داشته باشه همه اعضای خانواده مثل سرباز از او، خب نمیشه. ممنونم، نکته خوبی داشت.
خیلی متشکرم از شما. حالا جا این موضوع کار کردن یه وجه دیگری داره. یه سوالی در همین ارتباط میخوام مطرح کنم، برای اینکه این بخش گفتگو خیلی طولانی نشه، یه مکث کوتاه داریم و لحظاتی دیگر در خدمت خواهیم. خدمتگزار شما هستیم در برنامه گلبرگ. خیلی ممنونم که همراهی می‌فرمایید. یکاشین همراهی رو تکمیل بفرمایید با اصطلاح یه پیام کوتاه به شما 20339. ما هم بدانیم که نظر شما چیست در مورد برنامه. اگر سوالی هم دارید که حتما مطرح خواهید کرد. اما از بین تلفن‌های دریافتی از جانب شما در سامانه دریافت تلفن گویای شبکه، سوالی به دستمون رسیده که گلایه به جرأت میتونم بگم بسیاری از خانواده ها و به خصوص در کلان شهرها و شهرهای بزرگ، هر چقدر که ما به سمت زندگی ماشینی و زندگی در شهرهای بزرگ میریم این گلایه هم بیشتر و شدیدتر میشه و اون موضوع میزان کار کردن آقایان هست. سوال این است که شوهر من اونقدر خود رو به کار مشغول کرده که وقتی به منزل میاد نای حرف زدن هم نداره و این مسئله بر روابط همسری ما به شدت اثر منفی گذاشته. آیا اساسا اینقدر کار کردن درسته؟
خب قطعا نه، درست نیست. همون اعتدالی که من الان توی سوال قبلی عرض کردم اینجا هم هست. چقدر ما برای این اعتدال آموزه داریم واقعا. اون خیر الامور اوسطها که عرض کردم، فرمودن الیمین و شمال مضله و طریق الوسطی هی الجاده، راست و چپ گمراهی است و راه درست راه میانه است. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم. من جامار پناهی معتقدم اگر ما مسلمان ها به همین آموزه عمل کنیم تو زندگی هم جدا، توی حتی زندگی خانوادگی اجتماعی سیاسی، حتی من معتقدم در صحنه سیاسی متعادل باشیم، داغبازی در نیاریم تو هیچ جهتی، به خدا زندگی همون گلستان میشه. الیمین و شمال مضله، راست و چپ گمراهی است و طریق الوسطی الجاده. اعتدال تو این قضیه هم باید اعتدال باشه، در کار باید اعتدال باشه. ببینید آقایون، کار اون چیزی که اسلام تأکید میکنه، اسلام عزیز، برای کار مرد کار در حد کفافه. دین مقدس اسلام با بیکاری به جد مخالفه. چقدر ما داشتیم در صدر اسلام که گزارش میدادن به رسول بزرگوار اسلام که فلان شخص آقا کار و زندگیش رو رها کرده رفته توی کنج دنجی اونجا داره عبادت میکنه، بعد آقا ناراحت شدن، خیلی عصبانی شدن، یعنی عصبانی منظور که با خلاصه نگرانی و ناراحتی، فهمیدن برید بهش بگید از دین من خارج شده اصلا، که با کمکاری بیکاری مخالفه، با پرکاری های غیر منطقی غیر عقلانی هم مخالفه. ببینید یه حدی اسلام داره به نام حد کفاف، یه اصطلاحی است در علم اقتصاد اسلامی که عزیزان اهل فن دیدن به کار میبرن. حد کفاف، حد کفاف یعنی که آدم در حدی کار کنه که دستش شلو دیگران دراز نباشه، هم به هر حال قناعت کنه، هم بتونه یک زندگی شرافتمندانه ای رو داشته باشه. ببینید آقایون، عزیزان و بزرگوارانی که کارهای غیر منطقی میکنن که اینجوری، حالا به قول سوال کننده دیگه، نای حرف زدن وقتی میاد خونه نداره، یا به تعبیر خدا آقا که خانم حرف نزن این جنازه است، جنازه خودش رو میبره منزل، دقت داشته باشن که ما در زندگی به دو چیز نیاز داریم: آسایش و آرامش. کار زیاد آسایش میاره برای زن و بچه، بله. ببینید چون وقتی مرد کار میکنه، کار زیاد میکنه، خب پول در میاره، این درآمدی کسب میکنه، امکانات مادی رو میخره، زندگی خوبی برای همسرش و بچهاش تأمین میکنه، آسایش میده. ولی آیا آرامش هم میده؟ نه، آرامش نمیده. چرا؟ چون پول آرامش نمیاره، این امکانات آرامش نمیاره. اون چیزی که آرامش به زن و بچه ما میده حضور ما در منزله. حالا برای بچه ها مثلا پدر رو ببینن، نه اینکه یک هفته بگذره صبح که پدر میره بیرون بچه خوابه، باز دوباره شب هم یه وقتی میاد بازم بچهش خوابه و تو یک شهره ها، ولی بچهش رو یک هفته نمیبینه، خب این بچه آرامش نداره، این بعد مشکلات براش ایجاد میشه. حالا من برای اشتغال آقایون خیلی حرف دارم، اینجا نمیخوام خیلی وارد جزئیاتش بشم. یا زن، خب همه امکانات مادی رو شما برای خانومتون فراهم کنید، ولی وقتی جنازتون میرسه خونه 15 الا 20 دقیقه باهاش حرف نمیزنید، ابراز محبت نمیکنید، همین مسئله موضوع مورد بحث ما، بحث ارتباطات غریزی وقتی تعطیل میشه، وقتی فاصله ها زیاد میشه، چقدر پیام های بد و خطرناکی برای خانم شما داره، او آرامشش رو ازش میگیرید. خود این ارتباطات غریزی جماع پنه عامل آرامشه. ببینید خدای تبارک و تعالی وقتی فرمود و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها، که خدا از خود شما براتون زوجی آفرید تا در کنار او آرامش بگیرید، اتفاقا یکی از راهکارهای آرامش همین ارتباطات غریزیه. این خیلی مهمه و اگر این نباشه آرامش نیست و اصلا فلسفه حکمت ازدواج دیگه منتفی میشه. و چرا آدم ازدواج میکنه؟ انسان میخواد آرامش پیدا بکنه و یکی از راههای آرامش همینه. من خواهش میکنم کارتون رو مدیریت کنیم. ما آقایون باید کارمون رو مدیریت کنیم. کار میدونید یه جورایی وسوسه انگیزه،
میکشونه آدم رو، ولی باید انسان مدیریت کنه. من عذرخواهی میکنم اگر اجازه بدید، چون دیدم توی پیامک ها زیاد بود و معلوم نیست دیگه فرصتی ما پیدا بکنیم این نکته رو بگیم. من فراوان دیدم که خانم هایی از کار مردشون نمینالن. نه آقا، کار در حد کفاف داره آقا، ولی فعالیت های جانبیش خیلی زیاده، مثلا فعالیت های سیاسی اجتماعیش. این وقت بسیار زیاد و صرف فعالیت های سیاسی اجتماعی میکنه. یا مثلا هیئت، خیلی اهل هیئته، محرم، سفر، دهه فاطمیه، ماه رمضان، اینا دائم شب تا پاسی از صبح مثلا ما همسرمون رو بارا و بارا نمیبینیم. محافل مذهبی، هیئت، نماز شب، نوافل، مستحبات، اینا
مثبت ترین ها رو شما تازه دارید میگید. یعنی حالا اون کسی که به دنبال در واقع خوشگذرانی و تفریح و این هاست، اونو که اصلا حسابشون روشنه. الان دارید میفرمایید حتی کسانی که در این مسیرهای مثبت دارن گام برمیدارن،
اینا همه مثبت، واقعا همه مثبت. ببینید فعالیت سیاسی اجتماعی خیلی خوبه، مثلا خیلی خوبه. هیئت بده؟ عالیه. آیا رفتن به محافل حضرت آقای امام حسین علیه السلام بده؟ آیا نوافل بده؟ آیا نماز شب بده؟ اینا عالیه، خیلی خوبه، ولی به چه بهایی، به چه قیمتی؟ این مهمه. میگن آقا ما دنبال ثوابیم، آقای دهنوی ما میخواییم ثواب جمع کنیم، اینا همه ثواب. خب ببینید اون مردی که از این راه ها میخواد ثواب جمع کنه بکنه، ما حرفی نداریم، ما این کارا اشکالی نداره، در حد متعارفش اعتدال اشکالی نداره، ولی گویا غافلن که خود ارتباطات غریزی با همسر، نگاه محبت آمیز به همسر، بیشینن کنار همسرشون، بیشینن کلام شیرین داشته باشن، چقدر ما برای اینا روایت داریم که ثواب داره. من هفته اول و دوم همین بحث یادتون است چه روایاتی خوندم که وقتی زن و مرد به هم نزدیک میشن، بعد غسل میکنن، به ازای هر قطره آبی که روی دوش اینها ریخته میشه ملائکه الله استغفار میکنن. بنابراین اشتباه نکنن آقایون، گمان نکنن ثواب همون نماز شبه. نماز شب خوبه، ولی محافل مذهبی خوبه. اما خواهش میکنم آقایون این نکته رو هم جدی بگیرید. ثواب اینجاست، اونجا هست، اینجا هم ثوابه. مهم اینه که ما واقعا به این باور برسیم که اینها ثواب داره.
بله خیلی متشکرم. حالا چون در مورد اون بحث اشتغال که فرمودید، چون میدونم حرف دل خیلی از بیننده ها شاید این باشه و از منم توقع داشته باشن که این موضوع رو مطرح بکنم، اون نکته که فرمودید در مورد این که به حال کار در حد کفاف باید باشه و بیش از اون آدم نباید وسوسه بشه که در واقع بره به سمت حالا درآمد بیشتر، که درآمد بیشتر آسایش ممکنه بیاره، آرامش نمیتونه بیاره. اما ممکنه یه عزیزی الان پای گیرنده نشسته باشه و بخواد خطاب به شما این جمله رو بگه که من این کتاب آخر شب کار میکنم و جنازه رو خونه میبرم، واقعا برای حد کفافه. اگر دو شغل دارم، اگر سه شغل دارم و اگر به خانوادم نمیرسم، برای تأمین حداقل هاست و این گلایه رو داشته باشه از این که به هر حال شرایط اقتصادی به گونه ایست که من نمیتونم به اون چیزی که شما میفرمایید و من هم میدانم که این دستور خداونده و دستور اسلامه نمیتونم عمل بکنم.
بله البته من عرض کردم من برای اشتغال آقایون خیلی حرف دارم، یعنی واقعا موضوع بسیار مهمیه. حتی یه موضوعی داریم، اشتغال پدران و تأثیر آن بر انسجام روابط خانوادگی، ولی اگر اجازه بفهمید اینا الان واردش نشیم. من فکر میکنم مستقل هم برای اشتغال آقایون هم اشتغال خانم هامو خیلی حرف داریم. انشاءالله اگر اجازه بفهمید به موقعش انشاءالله.
حالا نکته اشتغال خانم که گفتیدم بحث مهمیه، چند لحظه ما فرصت بدید یه استراحت چند ثانیه‌ای داشته باشیم و بعد در خدمت شما خواهیم. خیلی متشکرم از همراهی شما. از 911 سوالی مطرح شده که در واقع اشاره داره به اشتغال خانم ها، یعنی همون پرسشی که ما در مورد اشتغال آقایان مطرح کردیم. از اون طرف خیلی وقتا آقایان مطرح میکنن و گلمندن از میزان اشتغال خانمشون. این سوال این هست که خانم من شاغله و از صبح تا عصر کار میکنه و وقتی به خانه میاد به دلیل خستگی و فشار ناشی از کار نمیتونه به نیازهای من پاسخ بده. حاج آقا پرسیدن چه باید کرد؟
حالا بحث اشتغال خانم همینطور که عرض کردم خیلی حرف داریم برش، ولی الان در حدی که مربوط به موضوع ما میشه، ببینید اگر خانم کارشون ضروره، چون ما یه سری شغل‌های ضرور برای خانم‌ها داریم، معلمن، اورولوژ هستن، متخصص زنان و زایمانن، پرستار، اینا کارهایی که مربوط به خانم‌هاست، جامعه اصلا نیاز جدی داره به این شغل‌ها، یا نه ضرور هم نیست، برای درآمدش واقعا خانم نیاز داره، یا نه نه ضروره، نه درآمد، نیازی به درآمدش هم نداره، از نظر روحی نیاز به کار داره. اگر اینجوریه خب باید خانوما مدیریت کنن، چون به هر حال اصل براشون همسرشون و فرزندانشون هست. همینطور که مرد باید مدیریت کنه، خب خانم هم باید مدیریت کنن. البته اینجا من توصیه‌ام به برادران از آقایون اینه که اگر واقعا همسر شما شاغلن و به همین سه علتی که عرض کردم خود شما موافقت دارید، خودتون هم تشویق کردید، شما باید باری رو از دوش همسرتون تو خونه بردارید، بهشون کمک کنید تا هم نشاط و شادابی پیدا بکنن، اون خستگی زیاد از بین بره که بتونن حقوق شما رو رعایت کنن. اما گاهی متاسفانه کاری که خانم میکنه نه ضروره، نه نیاز به درآمد جناب آبپناهی داره و نه اصلا از نظر روحی نیاز داره. یه سری انگیزه های واهی و پوچ که این واقعا آدم رو نگران میکنه، مثلا کلاس گذاشتن، افه گذاشتن، نمیدونم کم نیاوردن، از قافله عقب نموندن. یه آقای میگفتن خانم من در یکی از شهرهای اطراف تهران هستیم، صبح سحر ایشون دو تا بچه رو رها میکنه، من بعد اینا رو آماده کنم بفرستم مدرسه مهد کودک، خیلی مشکلات عجیبی، میره تهران برای کار، تا پاسی از روز رو کار میکنه، دم غروب برمیگرده خسته و کوفته، پولی که میگیره، حقوقی که میگیره دو برابر اون حقوق رو به تاکسی و آژانس و مترو و اینا میده. و وقتی میگم خانم خب چرا پس شما میری کار میکنی، میگه میخوام روی دختر خالم رو کم کنم، برای من شاغل شده، کلاس میذاره، افه میاد، فقط میخوام روی اونو کم کنم. چه انگیزه واهیه واقعا؟ آیا انسان باید زندگی خودش رو نابود کنه برای اینجور انگیزه ها؟ خب اینجا عقل آدم، دین آدم، اخلاق، انسانیت میگه خانم این کار رو نکنن، به همسر و فرزندانشون برسن. ولی نه، اگر از موارد و آن ضروره، به نظر من باید مدیریت بشه.
خیلی متشکرم. حالا بحث اصل اولویت بندی ها هم خیلی مهمه، این که شما فرمودید. حالا خیلی وقتا بعد از اشتغال هم به دلیل رودربایستی ها، به دلیل حالا نوع روابط خانوادگی و دوستانه و اجتماعی که ما تعریف میکنیم در جامعه ایرانی، خیلی وقتا میبینیم وقت زیادی رو برای دوستان، بستگان، مهمانی ها میگذارن، زن و شوهر به هم دیگه نمیرسن. یعنی میخوام عرض کنم که حالا شاید مثلا کسی بگوید که اشتغال خیلی ضروری است، اما در کنار اشتغال شاید بشه با حسب بعضی برنامه‌های غیر ضروری وقت، یعنی میخوام عرض کنم لب کلام شما این است که زن و شوهر برای هم وقت بگذارن، درسته؟
همینجوره واقعا. وقتایی که حالا واقعا اگرم شاغل هستن، انگیزه دارن، اگر این وقتای زائد و بیخودی که ما از دست میدیم اینا رو جمع کنیم خیلی میشه. ببینید من یه مثال عرض بکنم خدمتتون. الان یه کسی که گوسفندی تو خونه نداره، پوست خربوزه، پوست هندونه، اینا هیچ به چشش نمیاد، نه اصلا به چشم نمیاد، ولی یه گوسفند کوچولو بخرن حالا تو خونه، پوست هندونه های کوچولو، پوست خربوزه، اینا جمع میکنن،
بعد میبینن پیدا میکنن،
عجب نمیبینن، عجب این یه ظرف بزرگی پوست خربوزه. ما خانم آقایون پوست خربوزه، پوست هندونه تو زندگیمون زیاد داریم، این وقتای زائدی که یه حال احوال ما نصر این خانم ها نگاه میکنه 45 دقیقه فقط حال احوال طول کشیده، لازم نبود. همینطور که فهمید اگر واقعا زن و مرد مدیریت کنن، بله شاغل هم باشن اما بتونن به همسر خوبشون هم برسن.
خیلی متشکرم. حاج آقا 3 دقیقه فقط فرصت داریم و یه سوال خیلی مهم. خیلی پرسیدن که در روابط غریزی مرد باید درخواست کننده باشه یا زن. این موضوع حالا یه جوری به کنایه هم در برنامه مطرح شد. از اون سر 12 گفتن من یک خانم هستم، اگر برای ارتباط با همسرم پیش قدم بشم اشکالی داره؟
ببینید طب اولیه یه زن اینه که خواستنی باشه و مرد خواهان، یعنی زن دوست داره مرد به سمتش بیاد، نه اینکه او به سمت مرد بره. و معمولا هم اینجوریه، آقا آغازگر هستن، اما نه این قاعده لایتغیری نیست که الا ولو بود همیشه باید مرد درخواست کننده باشه. خیر، ممکنه وقتی خانم هم درخواست کننده باشه. متاسفانه در بین ما شرقی ها یه جورایی جا افتاده که این یه قانون لایتغیر و تغییر ناپذیره، ولی غربی ها اینجوری نیستن. معمولا در ایران به زنان ما آموزش میدن که خیلی خودشونو مشتاق نشون ندن، ولی من معتقدم که اگر واقعا زن و مرد همدیگر رو دوست دارن، عاشق هم هستن، نباید رودربایستی داشته باشن و یه وقتایی ممکنه خانم تقاضا کنن. البته حالا این ادبیات خیلی مهمه. من هفته قبل یادم میاد بحث ارائه رو عرض کردم. من نظرم اینه که خانم اگر احساس نیاز میکنن خودشون ارائه کنن، قراین و نشانه هایی، ممکنه یه لباس خاص، یه آرایش خاص، یه نگاه، میدونه نگاه معنادار، یه واژه‌ای، رمزی، رازی، اینها نشون بده، لازم نیست حالا علنن، ولی اگر نه نیاز شد واقعا میتونن علنن هم با کلام هم درخواست بکنن. خانم ها خودشون البته ظرافت هایی دارن. به ویژه من این نکته رو عرض بکنم که در بعض خواهران بزرگوارم بعضی از آقایون وقتی زن درخواست میکنه حتی کلامی از مردش، اصلا او برانگیخته میشه و آمادگی بیشتری برای ارتباط برقرار میکنه. این خیلی نکته مهمه. یه جا من بیشتر توصیه‌ام هستش که حالا قدم به قدم، البته اول ارائه، اگر که حالا نیازی شد حتی درخواست کلامی، اونجاییه که همسر شما با شما قهر کرده، بدونید مرد به خاطر اون غرور مردانش ممکنه نیاد جلو، نیاز داره و این نیاز شما هم خودتون ارائه نکنید، شما هم درخواست نکنید، خدای نخواسته این نیاز برآورده نشه، فردا تو جامعه دچار مشکل بشه.
خیلی متشکرم. حاجی در حد 30 ثانیه سوال فقط به ذهنم میرسه، این که خانم ها خیلی وقتا میگن که بود در پیام ها که میترسیم از این که اگر این کار رو بکنیم خدای نکره به بیقیدی متهم بشیم، یا بی‌حیایی، یا این زن در همسر من شکل بگیره.
نه، اگر ببینید این خانم تو جامعه خانم عفیف و پاکدامنی باشن در تعاملشون با نامحرم جدی و محکم، تو خونه تقاضا کنن لباس حیا رو به تعبیر روایت بکنن بندازن دور، نه واقعا اینجور تهمتی نخواهند خورد، در موضع چنین اتهامی نخواهند بود. لذا نوع روایاتی که ما داریم فرمودن خیر نسائکم العفیفة الغلمة، ببینید هر جا گفتن قلمه یعنی داغ یعنی گرم، قبلش گفتن عفیفه، عفیفتون در بین مردم با نامحرم و قلمتون مع زوجها با شوهرش. به نظر من اگر این عفت رو رعایت کنن در بیرون خیر چنین تهمتی بهش میدن.
خیلی ممنونم از شما، از عزیزان بندم بسیار سپاسگزارم. در طول هفته میتونید با ما در ارتباط باشید با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339. خیلی شما رو دوست داریم و براتون آرزوی بهترین ها رو داریم. شاد باشید و خدا نگهدار.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون، ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر زانی